أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد از بیان حقیقت الوضع تقسیماتی کردند و اینکه وضع چهار گونه تصور دارد ولی کن لا یمکن یه قسمش، پس اون چیزی یمکن سه قسمه، ولی از این سه قسم دو قسمش را در خارج داریم زیاد بسیار، اما یه قسمش مورد سؤاله که آیا داریم یا نداریم. و به این مناسبت که گفته شده وضع الحروف از این قبیل قسم سومه، یعنی وضع عام موضوع له خاص، وقع الکلام در بحث معنای حروف. البته این تعبیری که کردیم و میکنیم و ترتیب آقایون که بحث اول وضع و بعد تقسیماتشو، آیا اینو داریم به این مناسبت بریم تو معنای حروف، این فعلا ترتیبی است که در این ذکر و بیان پایه‌گذاری شده و الا حقیقت قضیه عکسه. یعنی اول گفته شده، اول بحث معنای حروف مطرح شده که حروف وضع لمازا، یه همچین جوابی گفته شده، بیانی شده، تشریح شده به عنوان وضع عام موضوع خاص، برای بیان این مطلب اون مقدمات رو ذکر کردن. در حقیقت اون چه که گذشت ذکر شده برای این خاطر این مطلب مورد نیاز اصل بوده و اونا چند نه به عنوان مقدمه ذکر شده. حالا ادعا شده که وضع الفاظ، وضع حروف عامون اما موضوع لهش خاص، وضع ال مصادیقه به خلاف وضع وضع اسامی که وضع عام موضوع لهش هم عام، ینطبق بر مواردش. افرادشه؟ همینی که چند دفعه داشتم هم الان میخواستم بگم که شما جلو افتادید. نه، اینو چندین بارم تا حالا عرض کردیم. ما میگیم کلمه انسان وضع لمازا، برای کلیه طبیعی انسان. اما وقتی میگید جا رجلون رأیت و انسانن و امثال ذلک، همون معنا را در نظر میگیرید و منطبق میکنید بر این فرد. در اینجا استعمال نسبت به خود اون فرد نمیشه، یعنی خود لفظ در قبال این فرد نیست، در قبال کلیشه، ینطبق علی ذلک. و الا همون جا تکرار کردیم چند بار، اگر بیایی کلمه انسان رو بگی و او رو استعمال کنی از اول در مستعمل و فی یک انسان خاص، این میشه مجاز. مثلا گاهی هم میگید یه آدمی رو خواهی خوب تعریف کنی، میخوای بگی این انسان کامله، انسان واقعی اینه، میگی هذا هو الانسان. اینجا شد شخص، ولی این مجازه، حقیقت نیست. وقتی که منحصرش کردی توی یه فرد، این به اصطلاح در مورد او استعمال کردی هذا هو الانسان، این شد شخص، این مجازه. بعد میگه توجیه مجازیتش، به اکملیتشه، به ارشدیتشه و امثال این گونه چیزها که در معانی و بیان گفته می شود، اونا همه دیگه توجیهاتشه. اما وقتی به طور معمولی انسانها چنینن یا رعیت و انسانن امثال ذالک میگی نه، همون معنای عام ینطبق. میگن اما در حروف اینجور نیست، موضوع لهش خاصه، ولذا در همون خاصم استعمال میشه و مجازم نیست. این تفاوت بین هما. خب مرحوم آقای آخوند فرمود نه، حروف با اسامی فرقی نمی کنه. ما همین جاها اسم داریم، کلمه ابتدا، کلمه ابتدا مصدر از اسامی وضع الماضا، موضوع لهش چیه؟ کلمه من هم برای همون معنا وضع شده، لمعنا واحد فارد، این همون معنا، تفاوتی بین هما نیست. حالا ممکنه یه معنا چند تا اسم داشته باشی، ممکنه یه معنا حتی من خاص، یه زید، یه اسمش زیده، یه اسمش ابن عمره، یه اسمش ابو زید، ابو خالده، یه اسم، همه اینا هم اسمش، همه اینا هم یکی از یه موجود واحد مشترک. یعنی چی؟ یعنی دو تا لفظ با یه معنا. حالا ببینیم این مرحوم آخوند روش اصرار داره، بعدم استدلال میکنه، میگه میخواید بگید حروف وضع شده برای مصادیقش، مصادیق چگونگیش، چه نوع خصوصیتی در معنای حرفی اخذ شده که بگیم وضع برای اون خاص. سه تا اشکال در اینجا مطرح کرد مرحوم آخوند که در بحث قبل عرض کرد. اشکال اول این که کلی عقلی میشه، اشکال دوم به این که بله دو تا لحاظ میشه، اشکال سوم هم برای که همین مطلب در اسامی هم هست، اونا هم باید همینجور لحاظ بشه این الاستعمال. بله بعد مرحوم آخوند خودش متوجه این اشکال میشه، انقلت اگر اینجوره پس باید این دوتا کلمه را، این دوتا لفظ را به جای یک دیگر بشود استعمال کرد. به جای کلمه ابتدا بگیم من، به جای کلمه من بگیم ابتدا. شما این میکنید مرادفه با همه، یکسانن، معنای واحد فارغ، پس بشه به جای یک دیگر استعمال بشود. ان قلت علا هازا لم یبق فرق بین الاسم والحرف فی المعنا و لازم کون مثل کلمت من و لفظ الابتدا مترادفین صح استعمال کل منهما فی موضع الاخر، هر کدوم بشه جای دیگری استعمال کرد، و هاکذا سایر الحروف مع الاسامی الموضوعه لمعانی همون حروف و هو باطل بالضروره. میبینیم اینا رو به یک جای یک دیگر نمیشه استعمال کرد. اشکال اصلی هم این بود دیگه. بله حاضا یدل بر چی؟ ذکاوت شما، ولی عدم مطالعه متن کفایه. بله این دلالت رو قبول دارید؟ مرحوم آخوند اینجا جوابی میده، عبارتشون رو ببینیم و بعد توجیهش رو. میگه درسته، ما تا به حال تعبیر میکردیم وضع و موضوع له. چی اسمش گذاشتیم وضع؟ اون معنایی که لحاظ میکنه اون وضع، موضوع له اونی که در قبالش میچسبونه مارک رو، اون موضوع له. وضع موضوع له. عمده حقیقت و مجاز و ترادف و امثال اینا مال موضوع لهه. استعمال لفظ در غیر موضوع له مجازون، همه اینا قوانین مربوط به موضوع لهه. شما اول یه چیزایی رو تصور میکنی، اما عمده اون وقتی است که از قبال این تصور میخوای لفظ رو برای یه معنایی قرار بدی. مثلا حالا رو فرض خودتون عام فرض میکنی، یعنی لحاظ میکنی، ولی لفظ رو وضع میکنی برای خاصش. این وضع با موضوع لفظ. قوانین لفظی مترتب بر موضوع له، حقیقت و مجاز و امثال اینها. استعمال لفظ فی غیر چی؟ ما وضع له مثلا میگید مجازون، این از آثار موضوع له، نه از آثار وضع، یعنی اون تصور. حالا مرحوم آخون اینجا اینطور میگه، نه، حرف و اسم یه تفاوتی داره تو هم. الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما بوضعین حیث انه وضع الاسم لیراد منهم معناه بما هو هو و فی نفسه والحرف لیراد منه معناه لا کذالک بل هو حالتن لغیره کما مرت الاشارت و الی غیر مره فالاختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع یکون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع الاخر و ان اتفقا فی ما وضع له. در موضوع له متفق، ولی اون وقتی میخواست وضع بکنه دو گونه در ذهنش بود، واضح دو گونه لحاظ داشت. این معانی عرضی ابتدا انتها ظرفیت چنین و چنان دو گونه قابل لحاظه. یه وقت یلاح از مستقلن، یه وقت یلاح از حالتن للغیر مالیده به غیر صورتی از صور غیر. یه وقت میگیم ابتدا یه معنای مستقل، مثلا ابتدا یعنی چی؟ یه معنای خاصی. اما یه وقت میگیم من البصره ابتدا، اما این به عنوان یک حالتی از بصره، نه خود حقیقت ابتدا استقلالا. این میشه حالتا للغیر. ابتدای رنگ زده به چیز دیگر، این دو حالت از تصور ابتدا. اون وقت وضع برای نفس المعنا قطع نظر از این دو حالت، ولی خود تفاوت این دو حالت فرق میگذاره نتیجتا در این که نمیشه یکی رو به جای دیگری استعمال کرد. حالا بیاییم به همون مثال عرفی خودمون برای تشریح کلام مرحوم آخوندا، گفتیم مثلا بشین و بفرما و بتمرگ یه معنا داره، اما اینا هر کدوم برای یه حالتی در هنگام وضع دیده شده، در حالت تکریم، در حالت توهین، در حالت تساوی طرفه، این حالت هایی است که در هنگام وضع لحاظ شده، در وضع نه در موضوع له، نه این که معنای لغت رو تغییر بده، اما وضع برای اینکه این اینجا استعمال بشه، اون وضع برای اینکه اونجا استعمال بشود. نه موضوع له یکی، او رو در اون حالت دیده ولی وضع کرده برای همون موضوع له.
یعنی شما موضوع
له
ابتدای مستقل رو
عبارت بله بله موضوع له چی رو بله یکی این حرف رو رو ما خوند نه نخه نخه بر نمیگرده، هی اصرار داره باز هم رو همون منداش اینا بر اونه، داره این قلت و قلت جواب اونه اشکالو میده. نخه نه در حقیقت هم بر نجاشه، حالا عمده تصویر کلامه ایشونه. حالا گوش کن گوش نکردی، هنوز متن کفایه رو به اصطلاح دقیقا ملاحظه نکردی، ولذا باز اصرار میکنه. معاوض علیه یکی، مستعمل و فی هم یکی. خب یه وقتی یه معاوض علیه داره، میای مجازن در یک معنای غیر معاوض علیه استعمال میکنیم، میگه میشه مستعمل و فی چیز دیگر، ولو معاوض علیهش چنینه، مستعمل و فیش میشه چنان. نه، ایشون میگه معاوض علیه یکی، مستعمل و فی هم یکی، تفاوتش در اون لحاظ این الوضعه، ولی لحاظی که آقای مهدی بود نذاشتش تو موضوع له، در اون حال وضع کرد، لحاظ کرد ولی نذاشتش تو موضوع له. فرض حالا بازم برای مثال اگر در حالت عصبانیت میخواست امر کنه به نشستن، وضع کرد براش به تمام، یه حالت داره اون حالت عصبانیتش، اون حالت عصبانیت که جز موضوع له نیست. حالا شما این لفظ رو چه با حالت عصبانیت بگی چه به غیر حالت عصبانیت، معناشو داره، تفاوتی هم در معنا نمی کنه. آه اون حالت در حین وضع یه حالتی داشتی، یه لحاظی داشتی نسبت به اون حالت عصبانیت، ولی او رو نگذاشتیش تو موضوع له. موضوع له برای نفس المعنا شد. این تصویریست که مرحوم آخون میکنه. البته این عبارت که این عبارت ایشون رو خوندم که وضع الاسم لیوراد منه معناه بما هو هو و فی نفسه، والحرف لیوراد منه معناه لا کذالک بل هو حالتا لغیره، تفاوت در اینه که اینو وحث کرده برای این معنا ولی با یه غرض خاصی، با یه لحاظ خاصی، ولی معنا همون معناست. اونم وضع کرده برای این معنا ولی با یک غرض و مقصود خاصی. حالا این تفاوتی را که مرحوم آخوند به این شکل بیان کرده و لذا میگه نمیشه یکی رو به جای دیگری استعمال کرد، تعبیر چی بکنیم؟ اینی که موضع اختلاف بشه، بگیم شرط الاستعمال، بگیم حالت الاستعمال، یا بگیم نه همون حالت الوضع چیزی بوده که در حین لحاظ معنا و وضع او رو داشته ولی برچسب روش نخورده، برچسب خورده رو مطلقش. اینا حالا تعبیراتی که از این مراد مرحوم آخوند و از فهم کلامیشون میشود بیان کرد. حالا علیکم مطالعه کنید بیاناتی که حالا پیرامون فرحفه ایشون هست.
در نماز با قومیت شما نداره
نخیر هو هویت مال همون موضوع لهه. هو هویت مال همون موضوع لهه. لفظ رو وضع وقتی میکنه برای یک معنایی، جعل هو هویت میکنه بین اون لفظ و معنا و میشه اون موضوع و اون موضوع له. هو هویت مال اون مرحله است، نه مال اصل تصور معنا. تصور که هنوز جعلی نشده که. بسیار حالا اون برسیم داری به حرف آخوند رو میگیم، در حرف آخوند رو میگیم. این بیان مرحوم آخوند که با اون استدلالاتی هم که کرد به عنوان یک بیان عقلی مسلم روش تکیه میکنه مرحوم آخوند. بعدم اون وقت عطف میکنه ولا یبعد که تفاوت خبر و انشاء هم از همین قبیل باشد. فرق بین بعتوی خبری و بعتوی انشائی چیه؟ که از همین قبیل. بعد اضافه میکنه که لیس فی کلام، به همین دلیل که یه معناست، اصلا در کلام متقدمی صحبتی از جدایی معنای حرفی و اسمی نیست، یه همچی بحثی مطرح شده نشده. لیس فی کلام القدما من کون الموضوع له او المستعمل فی فی الحروف خاصن عین ولا اثر و انما ذهب الیه بعض من تأخر. این کلمات این اخیری ها متأخرینه، نه مال قدما، نه اونا به ارتکاز عرفی خودشون بین حرف و اس فرقی نمیگذاشتن در معاوضه علیه. اینم جمله‌ای که ایشون آخر کلامش داره. حالا این بیانات مرحوم آخوند با جلالت قدر رو و واقعا با حدت ذهنی که دارد، ولی در این حال یورد علیه، اورد علیه، او یمکن ان یورد علیه، هم از اون چی که گفته شده و نگفته شده. یک، انشالله در آینده میگید، خود شما مرحوم آخوند میگید دلیل بر وضع چیه تبادر. ما اگر بخوایم موضوع و له یه لفظی رو تشخیص بدیم، راه تشخیصش چیه؟ تبادر. حالا سوال از حرف و اسم مرادفش به قول شما یه معنا تبادر میکنه؟ از کلمه ابتدا همونی فهمیده می شود که از کلمه من فهمیده می شود و یا عکس؟ آیا این مساعده با تبادره؟ اگه موضوع له یکیه باید متبادر هر دوش یکسان باشه. شما به زحمت دارید اینو بیان می کنید، بعدم با اون مشکلی که آخر کار توش گیر می کنید، چطور میتونید بگید این متبادر از این کلمات یکسانه؟ این همه حروف در قبالش معانی اسمی هم هست. حالا همیشه در این بحث معنای برای حرفی، معنای من ابتدایی، اولی معنای چنین، این به عنوان مثال مطرح میشه. و الا خب این بحث در همه حروف میاد، همه حروف جاره، همه حروف ناصبه، همه حروف به اصطلاح ضمه، همه حروف. بعدم حیات، حیات هم از قبیل حروفه، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، اینا هر کدوم یه معانی داره. آیا با اسامی مرادفشون یکسان تبادر میکنه؟ این که خب یکذب و الوجدان وجدانن میبینیم جولیست. یک ثانیاً به قول شما واضح آمد لفظ را ولو لفظ حروف را وضع کرد برای همون معنای عام، وضع عام بود، موضوع له شد عام، وضع کرد، چسباند این مارکشو روی همون معنای عام. بعد حالا لحاظش این بود اون چنان، اون لحاظ چه دخالتی داره در وضع؟ آیا اونم جز اختیارات واضحه؟ ولو بیا بگی شرط الاستعمال که راحت ترش کنی، بگیم که نه وضع کرد برای این معنا ولی شرط کرد اینو حالتا للغیر استعمال کن، این شرط مؤثره، ازش بر میاد. ها واضح کارش جعله هویت، حالا مثلا بین لفظ و معنا یا به همون نحوی که مرحوم آخون گفت نه ارتباطن، نه ارتباطن بین اون لفظ و معنا قرار داد، خلاص شد، یکس گوش به حرف اونه میکنه، لازم نیست تبعیتش هی بعد بیاد دست به ریشش بگیره و التماس کنه که اینو اینجوری به اصطلاح استعمال کن اونو اونجوری. بله چه اثری داره، چه تأثیری میگذاره این کار؟ واضح کارش جعل ارتباط است به هر معنایی که گفتیم دیگه، و چگونگی استعمال و الزام به یک تکلیفی در مقام استعمال، نه اینا جزء وظائف اون نیست تا متابعت بشه و افراد انسانها متکلمین از این حرفای این واضح به اصطلاح متابعت بکنن، نه دیگه کارش تموم شد، کارش تموم شد. مثل فرض کنید حالا فل جمله مثال، اگر یک کسی آمد عقد خون بین یک دختر و پسر، عقد خون ازدواج ایجاد شد، حالا هی برش بهش التماس کنه اینو اینجوری اینو اینجوری، اثری نداره دیگه حرفش داره. آقای مهدی پور اینو دیگه وجدانن میگه، آقای مهدی پور نه نه خواستم اونو بگم که ببین اصلا تو باغ نمیاد. اینم یه اشکال. اشکال دیگر اینه که حالا لو فرز این شرط واضح مؤثر باشه در موضوع له ولو به این شکل لحاظ هین الوضع مؤثر باشه، حالا کسی بر خلافش عمل کرد چه میشه؟ از ده بیرونش میکنن، خطا کرده، جرمی مرتکب شده، حد اکثرش استعمال لفظی غیر معاوضه علیه میشه مجاز، اینجا که فی غیر معاوضه علیه نیست، تازه میشه استعمال لفظ در معاوضه علیه به غیر معاوضه علیه بدون اون شرط، بدون اون قید، میشه یه چیزی ساده تر از مجاز، نباید غلط باشه. ها در حالی که میبینیم نه، استعمال حرف به جای اسم و استعمال اسم به جای حرف غلطون. پس نمیشه توجیه کرد بیان مرحوم آخوند رو. و رابعاً و هو العمده، ببینید گفتگوهایی که ما شبانه روز استعمال میکنیم و میگیم و بیان میکنیم به اون وسیله مراداتمون رو برای افراد، مرکب از یک سلسله کلمات. میگه زیدون قائمون، زید یک کلمه است، قائمون یک کلمه. اگر اینا رو بیان جدا جدا بگی، مثل این کلماتی که به بچه ها میگن املا بنویسن خطشون خوب بشه، 10 تا 20 تا کلمه بهشون میدن، اینا رو پشت سر هم یکی مینویسن، یه تیره هم بینش مینویسن میرن تا آخر برای اینکه خطشون رو درست کنن. اینا هیچ کدوم مفید معنا نمیشه، جمله نمیشه. کی میشود جمله کلام؟ سویتی گفت کلامنا لفظ مفید کستقیم. بله؟ بله. کلامنا لفظ مفید کستقیم اسمون وصف نیست، اسمون و فعل و حرفون. بله، فعلون و اسمون، نه فعلون، این ستا رو گفته و اصف که یکی از اسامیه
و اسم و اسم.
نه الان فردا بیاد ببینید تو خود این داره سه قسم همین کلمات معین میکنه، این اسمون و فعلون و صرفه ثم حرف الکلم. کلمه یکی از این ستاست، کلمه یعنی اسم یا حرف یا فعل، که بعد بگن تقسیماتش هم به نحو حصر عقلی اگر بر به اصطلاح مستقل باشه اونچنان، نباشه اونچنان، مقترن به عهد و ازمان باشه فعل، مقترن نباشه اسم، اسمون و فعلون و حرف. بله، بنابراین کلام اون چی که در محاوره مفید واقع می شود کلامه.
تو واو داره من خودم تو مغز بود که واو داره،
اون مغز مال 40 سال قبل بود، رفت رفت.
نه
اسمون و فعلون ثم حرفون الکلم. بیست و پنج تا صلوات. واو داره، نگفتم واو نداره، میگم اون اولیش وصفونه.
وصفون
چی؟ وصمون. ای بابا وصمون، وصمون یعنی همون اسمون، همون اسمون. خواسته عطف کنه بر جمله قبل، میگه کلامنا لفظ مفید کستقیم و اسمون و فعلون ثم حرفون الکلم. بله حالا درست شد سلام نا، ولی وسمون نه وسفون. بله آقا چیشون یزدی؟
ریشتون
یزدیه. شما که ریشت راوریه که چی؟ خب حالا خوب دقت کنید اینجا بحث دقیق. اون چیزی را که زیدون و قائمون رو به هم میچسبونه و میشه یک کلام، اینا رو یه وقت جدا جدا مینویسی، زیدون قائمون ربطی به هم نداره، مفید واقع نمیشه، کلام نمیشه. اما وقتی میگی زیدون قائمون میگه کلامون مفیدم واقع میشه. چه تفاوت کرد؟ چی درش پیدا شد؟ یه ربط بین هما توی حاشیه ملب توی یا مقدمات بود یادم نیست اینجا، که در اینجا یه ربطیست که در فارسی میگن است یا استین. میگم حالا میگم من یادم نبود کجاست، من خیال میکردم حاشیه ملب درست یادم داد اون که عربیه، نه این بله در منطق کبرا است یا استین. این پیدا شد بین این دوتا، ربط داد، حالا شد جمله، حالا شد کلام، حالا شد لفظ مفید. اینا که روشنه که نیاز به توضیح نداره. این ربط به وسیله چی حاصل میشه؟ به وسیله یک معنایی مثل خود اسم مستقل. ها اگر اونجور باشه میشه سه تا، تازه خود اینو ربط میخواد. شما بگو زیدون قائمون عادلون عالمون، هی بهش اضافه کن. اگه اینو جدا جدا باشه که هیچ جمله نمیشه، ولی ده تا کلمه گفته باشی مفید واقع نمیشه. هرچی هم اضافه بشه از اسامی بازم ربط میخواد. اون وقت این ربط چی میتونه باشه؟ باید یه حقیقت دیگری داشته باشیم که اون حقیقت خودش عین ربطه تا او بشه رابط. یه حقیقت سالس، اسم و فعل هر چی اضافه کنی ربط میخواد. حتی وقتی که میایی میگی زیدون قامه، بعد میگی یه هو درش مستتره که او آمد، مثلا ربط رو ایجاد کرد. تازه اون هو هم کارو درست نمی کنه، ولذا اگر مستترش هم در بیاریش بگی زیدون هو قائم، بازم میخواد. پس باید یک وجود ثالثی که نحوه وجودش حقیقت وجودش عین ربط یه شیء دیگری است که اونو دیگه نمیگیم ربط پیدا بکنه، خودش عین ربط. باید اینو داشته باشیم. و هو معنی الحروف، کار حروف اینه. حروف همه جا وضع الربط، خودش حقیقتش ربطه و اینم وضع الربط. اگر معنای حروف مثل اسم بود و خودش این ربط نبود، هرچون حروف هم اضافه می کردی باز نیاز داشت به این رابطه بینها. وقتی دونه های تسبیح رو به یک نخ میبندی، یه نخیست که باید اینا رو به هم ربط بده. اگر از همون دونه های تسبیح هرچی اضافه بکنی، اینا ربط بینش پیدا نمیشه، بازم رها میشه.
حالا در این جمله زیدون قامه، اون رابط خوبه هست، باید زمین اسم هست.
بله من همون جا هم گفتم، پیشگیری هم کردم، همون جا هم باز یک حرف درش هست که اون ربط رو ایجاد میکنه، ولی این خودش اسمه. بله اون حرف همون استیست که میگید شما. نه نه هوه اون است نیست، نه زیدون هوه قائم اون است نیست، زید اون قائم است. میدونم زید، حالا این تفاوت میکنه با حصرش، زید اون قائم است یا زید قائم او است. بازم اون اصل رو دارید در فارسی؟
در عربی چی میشه؟
در عربی هم همین، اون وقت در عربی گوش کن، در عربی هیئت، اینی که چند بار تکرار کردی، وضع الحروف و الحیات، حیات وضع حرفیه، هیئت فاعلی، هیئت خبری، هیئت مفعولی، هیئت چنین، این حیات خودش این ربط رو ایجاد میکنه، ربط تو این کلمات با همون حیات ایجاد میشه، در فارسی میاد مبان میشه، اون اصل یا اصلین به قول به اصطلاح منطقه کبرا روشنش میکنه، اما در عربی همون هیئته. وقتی میگی زیدون قام، حرف هرچی ضمیر بیاری توش که اسمه، اون هیئت، هیئت خبری، هیئت فاعلی، هیئت مفعولی، هیئت و هیئت و هیئت، این حیاتی که داری اینا همه معنای حرفیه، معنای حرفی معناش ربطه، این حیاتی است که دلالت بر ربط میکنه در بین اینها، این حقیقتش یه مطلب استدلالی نه، حقیقت معنای حرف با اسم تفاوت داره، معنای اسم معانی مستقل، معنای حرف اصلا حقیقتش با ربط، معنای ربطی است، تفاوت بین هما هست. بعد مرحوم آخوند فرمود و لذالک در کلمات قدما لیس منها عین ولا اثر، میگه با های آخوند ما یادمون رفته، یا احیانا حالا هایی که دیگه گذاشتیم کنار نخوندیم، معالم مفصل این بحث رو متعرضه، کجا؟ نه در اول معالم، نه در بحث وضع، بالمناسبه در وسطای معالم، در بحث عام و خاص، تو این طبع طاهر محشا صفحه 128 اونجا بیفرماید که الثالث فیما یتعلق بالمخصص فیما اذا تعقب المخصص متعددن، چند تا عام باشه بعد یه مخصص بیاد پشت سرش در این بحث، بعد از این که اونجا بیان میکنه و اونجا اشاره میکنه وضع رو تقسیم میکنه به سه قسم، همونه بعد میگه تصویر وضع عام، موضوع له العام، اول خاص، هر دو همه اینا رو تصویر میکنه، قال و من القسم الثانی فی المبهمات، المبهمات کم که اسماء الاشاره فلفظ هازا مثلا موضوع لخصوص کل فرد مما یشار الی، نه برای معنای عام المفرد المذکر، لكن باعتبار تصور الواضع للمفهوم العام وهو كل مشار اليه مفرد مذكر ولم يزع اللفظ لهذا المعنى الكلي بل لخصوصيات تلك الجزئيات المندرجه تحته، تا میرسه به اینجا و من هذا القبيل وضع الحروف فإنها موضوعة باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة لكل واحدة من خصوصياته، ولی موضوع له خاص، فمن و الى و علا موضوعات باعتبار الابتدا والانتها والاستعلاء، معنای عام تصور لکل ابتداء و انتهاء و استعلاء لعین مخصوص لخصوب خصوصه، در موارد خاصش دنباله کلام صاحب ماله. خب میبینیم صاحب ماله این در کلامش کاملا مطرحه، هم در مبهمات هم در حروف. چطور مرحوم آخوند میگید به این که در کلمات قدما هیچ جا دیده نمیشود؟ این گفتگو بون راجع به کلام مرحوم آخوند. حالا در اینجا باز دورر فرمایشی دارن در حل مسئله، به دنبالش اون چی که باید بهش برسیم انشالله فردا علی فرض الحیات انشالله.